مقصد از بین تمامی گزینه‌های مختلفی که توی این بمباران اطلاعاتی ما داریم. پس سهولت تصمیم گیر رو میتونه الغا بکنه. مورد بعدی که برای من گردشگر میتونه الغا بکنه کاهش هزینه‌های جستجوه. من به جای اینکه هزینه‌ای که میگیم هزینه مالی، هزینه زمانی، هزینه روانی توجه، بله، به جای اینکه هزینه زیادی رو بابت پیدا کردن مقصد مناسب بگیرم، برای من مشخصه که ایران که برندش با این شعار خاصش این پیام رو داره به من منتقل میکنه، یه پیام خاصی رو که خودشون هدایت کردن، به نظر من مناسب شخصیت من، روحیات من به عنوان یک گردشگر هست. پس بنابراین درست توی گزینه‌های انتخابم قرار میگیره. از طرف دیگه حس اطمینان رو به من میده، چون پیامی که داره القا میکنه این پیام نهادینه میشه توی ذهن، بله، گردشگر به صورت حالا برحال. و نکته دیگه ای هم که هست، به طور کلی برند در واقع عینکیه میدیم دست گردشگر، میگیم شما از پشت این عینک به کشور من نگاه بکن.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر محمدیان بزرگوار. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، رواق تماشا ادامه خواهد داشت. سلامت باشید. بی نهایت سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده. همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. برنامه رواق تماشا رو خدمتون تقدیم می‌کنیم با محوریت رونمایی از برند ملی گردشگری در هیاهوی حجمه‌ها علیه ایران. جناب سعوی بزرگوار، بعد از معرفی مفهوم برندینگ از زاویه دید جناب دکتر عشقی پور و در حقیقت تبیینی که برای دلیل لزوم شکل‌گیری مفهوم به نام برند ملی در حوزه گردشگری از زاویه دید سرکار خانم محمدیان آشنا شدیم، مفهومی که طی این چند وقت شاید بیشتر داره شکل رسانه‌ای به خودش میگیره به فعالیت دوستان، همکاران، همصنفان شما، از به قول معروف تورگردانان گرفته تا کسانی که حالا مسئولیت هدایت گردشگران رو در کشورمون دارن، این دوستان آیا تو این مدت کل این بازه 14 رو در نظر بگیریم تلاش کردن که با یک کلیدواژه ثابت این مفهوم شمایل، تصویر یا شعار فراگیر رو برای ایران به حال گردشگران کشورمون میرن خودشون شروع باید بکنند و میکنند به تبلیغ برای حضور در چنین کشور، همون بحث اعتماد و رضایتی که سرکار خانم محمدیان در حقیقت اشاره کرد. در گزارش هایی که در خبرگزاری ها منعکس شده بیشتر بر این کلیدواژه تاکید شده که فعالان عرصه گردشگری نه تنها برای رسیدن به مفهوم یا یک نگاه ثابت در حوزه برندینگ تلاشی نکردن که سعی میکنن بنا به سلیقه گردشگران هر اون چیزی که اونها مد نظرشون و برداشت میکنن از ایران رو به عنوان برند یا هویت ملی ما در گردشگری بگن. این رو تایید میکنید یا خیر در لزوم برندینگ از زاویه دید صنف خودتون، یعنی دوستانی که فعال در عرصه گردشگری هستن؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان. خدمت شما عرض بکنم این که ما در خصوص این صحبت بکنیم که آیا برندینگ خوب هست یا بد، به نظر من مثل این میمونه که مثلا میگیم آقا ما یک جنسی رو الان تولید کردیم، آیا بعد بسته‌بندی براش بکنیم، بسته‌بندی خوبی بکنیم یا نه.
بله.
یا مثلا میخوام یک رستورانی رو افتتاح بکنیم، بگیم آیا اینجا رو دکوراسیون بزنیم، میز صندلی بزنیم یا نه. خب این به طبع یک چیز طبیعیه که برندینگ واسه هر کالا، هر حرکتی که ما می‌خوایم انجام بدیم چیز خوبی هست.
بله.
صرف نظر از این که خب در سالیان گذشته از نشان یا لوگو به اصطلاح کسایی که به هر حال تو زمینه برندینگ کار میکنن نوک اون قله یخی که تو آب قرار داره نشون دادن.
درسته.
در صورتی که برندینگ کردن یک قله یخی هست که اکثریت زیر آب هست، اون نشان فقط اون نوک اون قله هست که زده بیرون. اما بحث من از یک منظر دیگه نسبت به این قضیه، همونطور که گفتم برندینگ همه قبول دارن که چیز خوبی هست. من خودم حداقل 117 تا نمایشگاه معتبر گردشگری رفتم، دیدم کشورها چه شعارهایی دارن، چه کاری واسه برندینگ میکنن. اما ما میگیم این برندینگ که شنیدم خیلی هم علمی تخصصی، از سمنها نظر گرفتن، از متخصصین نظر گرفتن، به بهترین نحو الان آماده شده. اینو قبول میکنیم، ما فرض بر این میگیریم که این کاملا درست و چیز. اما دو تا موضوع دیگه‌ای که خیلی واجب تر از اون هست الان پیش روی ماست. یک، چگونه اینو اجراش بکنیم؟ اجرای این طرحی که این دوستان اومدن انجام دادن. مورد سوم، نظارت بر درست اجرا شدنش.
درست.
ما تجربه، من نمیخوام زیاد سیاه ببینم قضیه رو، اما تجربه ما ثابت کرده که خیلی اتفاقات خوبی بیفته. به ما یک اتاق یک ماشین لوکس مثلا آلمانی رو گذاشتیم اون وسط، خب باید یک موتوری داخل این بذاریم که این موتور متناسب با اون اتاق باشه که بتونه این انجام بده بکشه. ببینید مثلا من تو یک نمایشگاهی میرم، یک کشوری رو از دور غرفه‌شو که میبینم، نه تابلوی دیدم نه چیزی، متوجه میشم که این غرفه واسه کدوم کشوره.
بله.
از میرم داخل، فونتی که سالیان سال داشته استفاده میشد استفاده میشه. اگر دارم میرم به محل نمایشگاه، تو مترو یه کارمندی رو میبینم که این یونیفرم پوشیده، از یونیفرمش میفهمم که این کارمند کدوم غرفه هست، بله کدوم کشور هست.
بله.
کار شده رو همین قضیهش. ما صرف این که سازمان میراث این کار رو انجام بده، اولا برندینگ اصلا در زمینه گردشگری کار دولتی نیست، یعنی حتما کمک مردمی میخواد، حتما آموزش مردمی میخواد، حتما باید از پایه اینا آموزش داده بشه. حتی وزارتون بخواد، ما سفارت خونه هامون، سایت های گردشگری که توریست ها میان بازدید میکنن، باید عیناً چیزی باشه که بهشون توی تبلیغات برندینگ. ما نمیتونیم یه چیز خیلی عجیب و غریب نشون مردم بدیم ولی وقتی بیان ببینن اون نیست. باید واقعی باشه.
درست.
اما با ظاهری که ما براش درست کردیم، اون چیز واقعی که هر توریستی میتونه بیاد ببینه اون رو. خب الان ما واسه اجرای این چه فکری کردیم؟ چه نیروی آموزش داده شده؟ آیا محتوایی تولید شده واسه اجرای این محتوا در زمینه برندینگ که از اصلی ترین اتفاقاتیه که باید
بله دفته.
این که میخواد اجرا بشه چجوری نظارت میشه؟ آیا با تغییر یک معاون گردشگری، تغییر رئیس سازمان، تغییر آدم ها، آیا این تغییر میکنه؟ آیا نفر بعد این چه ضمانت اجرایی واسه مدیر بعدی داره که اینا اجراش بکنه؟ وقتی یک محصول تو بدنه دولت شکل میگیره، هر لحظه ممکنه که با تغییر این آدم ها دستخوش بشه. هرچند که من در سازمان میراث و سازمان های دیگه خیلی اتفاقات خوبی دیدم که افتاده. خب جناب آقای تیموری آدم علمیه و ارزش میده به پژوهش های علمی، کارهای علمی. آیا در خصوص اجرایی هم میتونه اینو اجراش بکنه؟ میتونه به نحو احسن اینو نیروهای آموزش دیده باشه، هم پای این دوستان که اومدن این طرح برندینگ ملی رو طراحی کردن انجام بده. شاید اگر نظر من بود، من نظری داشتم، یعنی کسی بودم، من اول میومدم برندینگ رو در استانها شکل میدادم. یعنی اول میگفتم که این برند استان اصفهان ماست، این برند، اول میمدم اینو استانی انجام میدادم، آزمون و خطاهاش انجام میدادم، شک میکردم، بعد این پروژه رو به این بزرگی میآوردم و پروژه ملی میکردم. چون که اگر این پروژه که بسیار براش کار شده، از سمنهای گردشگری نظر خواستن، از پیشکسوتان، اساتید، کسایی که تو این زمینه کار کردن نظر خواستن، اگر به هر دلیلی منحرف بشه، اگر به هر دلیلی شکست بخوره، فکر میکنم سالها طول بکشه دوباره ما بتونیم پاشیم و این برند رو برای پروژه ملیمون انجام بدیم. نظر کلی من روی این قضیه هست که ما خیلی دوست داشتم که یک نفر از سازمان میراث هم امشب بود، خارج از این دوستانی که دارن پروژه رو
بله.
از نظر علمی شکل میدن، که ببینیم آیا بر خصوص اجرای این فکر شده، آیا نیروهای تربیت شدن، آیا بودجه هست که تمام سایت های گردشگری ما هر کسی که میره ببینه رنگ و بوی این برند و این نمایشگاه های گردشگری که هر تیکش الان دست یکی، یک شداری یه شرکت برگزار میکنه، یک شداری یه شرکت دیگه برگزار میکنه، قرفه ساز اون از برزیل، این قرفه سازش از ایران، اون قرفه سازش از، آیا رنگی که داره در موکت اونجا استفاده میشه رو میدونه که بچه رنگ استفاده بکنه؟ آیا این دستور عمل رو این شرکت ها ملزمن که اجرا بکنن؟ اگر نکنن چه اتفاقی میفته؟
بله،
خیلی دوست داشتم که اینها رو بدونم. پس من خارج از بحثی که میگن میپذیرم که این طرح یه طرح اصلا جامعی هست، من نگرانی ما الان اینجا میگم از اجرا و نظارت بر این طرح.
بسیار سپاسگزارم از آقای سروی که فرمایشات زیبایی داشتن. من هم اینکه بخوام پاسخ پرسش من رو بدم، بعد پرسش خودم استوار خواهم بود درباره سهم تورگردانان و فعالان گردشگری در فراگیر کردن مفهوم برند و اینکه اونها تو این مدت چه کاری انجام دادن. اجازه میخوام که با سرکار خانم دکتر ابتهاجم همراه بشم. یک تقلبی از ایشون پیش از آغاز برنامه گرفتم با توجه به تخصصشون درباره اقتصاد خلاق. اگر که امکان داره فتح باب بفرمایید به عنوان یک از پیشران‌های مهمی که در عرصه گردشگری در حقیقت شما بهش اشاره داشتید، با این چهار رویداد، با این چهار منظر در ادامه در حقیقت میتونیم بحث رو چالشی تر بکنیم. در خدمتتونم خانم دکتر.
عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. ما با یه مفهوم خیلی جدید توی ایران و با سابقه 20 ساله توی دنیا روبرو هستیم به اسم اقتصاد خلاق. حالا چرا در مورد اقتصاد خلاق صحبت میکنیم؟ آقای دکتر عشقی در مورد اقتصاد توجه صحبت کردن که الان خیلی از مناسبات دنیا رو تغییر داده. اقتصاد خلاق مفهومیه که از امتزاج اقتصاد و خلاقیت نشأت میگیره و یک واسطه پیشران خیلی مهم داره. پیشران اصلیش گردشگری، دومین پیشران فناوری و تقاضا. این بحث رو برای این اینجا مطرح کردیم که بگیم اولین پیشران این قضیه دقیقاً در راستای بحث برند ملی گردشگری ماست. همتون میدونین که صنعت گردشگری جزء پررونق‌ترین صنایع دنیاست و حالا برای کشور ما با ویژگی‌هایی که توی کشور ما وجود داره ما رو از وابستگی به نفت شاید نجات میده. بله. و وابستگی ما رو به نفت کمتر میکنه. با اقتصاد منهای نفت مخالفم، چون چین داره از اقتصاد نفت ما با تکمیل زنجیره ارزشش، با برندینگ تو این حوزه، با بازارسازی از ایده تا تجاری سازی و برندسازی که آخرین مرحله و غایت هر محصول یا کالایی تو کل محصولات و کالاهاست، داره از همین قضیه استفاده میکنه. ولی ما کماکان به خام فروشی خودمون ادامه میدیم و بر این قضیه اصرار داریم و این قضیه باید یک جایی تموم بشه و حتی اقتصاد نفتی خیلی جاها میتونه به کمک بحث گردشگری که یک پیشران مهمه بیاد. دومین مسئله که ما حالا در موردش صحبت میکنیم اینه که آقای سروی به مطلب خیلی مهمی اشاره کردن. ما تا چه اندازه راجع به بحث گردشگری آموزش دادیم؟ توی دنیا میبینیم که از طفولیت، مهد کودک تا دانشگاه هاشون و حتی بازار کار راجع به بحث گردشگری برنامه ریزی دارن. این قضیه بسیار مهمیه که شاید توی کشور ما اتفاق نیفتاده. من یه برنامه رو اینجا در خدمتتون بودم با بحث جایگاه سمت گردشگری در نظام آموزش عالی کشور، بحثی که تا الان بهش توجه اساسی توی کشور ما نشده. یعنی آموزشی که از اون بومی که توی اون استان داره بحث گردشگری رو ران میکنه و مدیریت میکنه تا تورگردانای عزیزی که میتونن معرف و خودشون ویترین بحث گردشگری ما در کشور باشه. ما متاسفانه شاهد این هستیم که رشد و توسعه علمی صنعت گردشگری به اندازه ابعاد صنفی و حرفه‌ایش تا حالا رشد پیدا نکرده. و این دقیقاً به خاطر همون سیکل معیوبی که تو نظام آموزشی ما اتفاق میفته. یه چیزی رو راجع به بحث گردشگری و کلن مباحث فرهنگی داریم، اون بحث اشباع ناپذیریه. ما در مورد برند کالاهای تجاری صحبت کردیم، مایه ظرفشویی که آقای دکتر عشقی در مورد صحبت کردن، یک جایی اشباع پذیری یا جانشینی براش اتفاق میفته، ولی من راجع به بحث گردشگری فرهنگی، گردشگری خلاق، گردشگری طبیعیمون بحث اشباع پذیری رو نداریم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی برم به سمت گردشگری خلاق یا گردشگری عسکری فرهنگی، میبینم که این براش جایگزینی تعریف نشده و این اشباع‌پذیری اتفاق نمیفته. مثل اینکه من صدای آقای شجریان رو دوست داشته باشم و برای صدای آقای شجریان هیچ جایگزینی وجود نداره. این یه بحثیه که توی بحث هنر، توی بحث موسیقی، توی بحث نقاشی و بقیه بحثا بله. اتفاق میفته. یه بحث دیگه که سرکار خانم دکتر محمدیان در موردش صحبت کردن، بحث جامعه هدفی که راجع به گردشگری اتفاق میفته و بحثی که شما در موردش گفتین در مورد برندسازی، استانداردسازی زنجیره گردشگری، جریانسازی و تبلیغات برند و در کنار اون بحث ساپورت کردن و پشتیبانی کردن از این برندسازیه.
بله.
چیزی که تا الان ما اینو زیاد ندیدیم. این طرح شاید طرح بسیار خوبی باشه و حتما هست، چون پشتوانه علمی داره و یه تیم علمی قوی این طرحو دارن مدیریت میکنن، ولی باید به این باور برسیم چه در زمینه جذب گردشگر و چه در زمینه وفاداری به گردشگر که از قبل یک پیشینه و یک پیش‌زمینه راجع به کشور ما داشتن، حتما باید دنبال این باشیم که این وفاداری حفظ بشه و این فقط با اثبات این قضیه و مدیریت کردن این قضیه اتفاق
میفته. بسیار سپاسگزارم. برای من که سابقه همراهی 18 ماهه با برنامه رواق تماشا که سابقه 10 ساله در آنتن شبکه رادیویی گفتگو داره، بسیاری از این بحث‌ها، گفتگوها و فرمایشات مهمانان در حقیقت به مثابه حضور در کلاس‌های دانشگاهی بوده. دقیقاً فرمایش جناب آقای سروی هم چه در برنامه‌های پیشین که افتخار همراهی داشتم چه در اینجا باز هم مثل دیگر دوستان فراوان برای من ارزش افزوده داشته. خب جناب آقای عشقی پور، منهای اینکه شما به عنوان مجری پروژه برند ملی وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اینجا تشریف دارید، ما خواسته یا ناخواسته شما رو به عنوان یکی از نمایندگان وزارت در نظر میگیریم. همه آیه‌های آقای سروی رو باید پاسخ بدید.
چشم، حتما. خدمتتون که عرض بکنم، من قبل از اینکه پاسخ جناب عالی و جناب آقای مهندس سروی عزیز رو بدم، یه مقدار اگه اجازه بدید هم تعریف بشیم راجع به برند، چون من فکر میکنم که یه اشکالاتی وجود داره راجع به اینکه ما به هر حال تفاوتی قائل نمیشیم بین نماد، لوگو، شعار و برند.
بله.
ببینید، یه تعریف خیلی قدیمی وجود داره از برند که اتفاقا میگه برند یه لوگوه، یه نماده، یه نشانه است، یه عبارته، یه شعاره یا مجموعه از همه اینهاست که بین رقبا تمایز ایجاد میکنه.
بله.
اما به واقع اینطور نیست. به واقع اساساً برند دیدنی نیست. برند بازنمایی خاطرات جمعی ما نسبت به یه پدیده است. ببینید، شما، من الان خدمتتون عرض میکنم پیکان. هر چی به ذهنتون میاد برندشه. شما مگه فقط لوگوی پیکان یادتون میاد؟ اصلا ممکنه لوگو خیلی خیلی عقب‌تر به یادتون بیاد.
بله.
همه خاطراتی که ما از بچگی با پیکان داشتیم، نمیدونم، خاطرات خوشی که داشتیم، مسافرتایی که داشتیم، اون شکل و شمایل پیکان.
درسته.
میخوام این عرض بکنم مجموعه ای از تداعیات ذهنی ما راجع به یک پدیده است. من وقتی صحبت از گردشگری فرانسه میکنم، هر آن چیزی که به ذهن شما میاد برند گردشگری فرانسه است، به همین ترتیب برند گردشگری ترکیه. پس ما تو برندینگ وظیفمون مدیریت این تصویر ذهنیه، مدیریت این تداعیاتیه که وجود داره. یه بحث. یه بحث دیگه آگاهی بخشیدن تو بازار هدف نسبت به تداعیات مطلوب خودمون. اساساً ما رو میخوایم به چی بشناسن؟ ببینید، بحث فقط لوگومون نیست. ممکنه که اون لوگو یا اون شعار، همونطور که آقای مهندس سروی فرمودن، قله اون کوه یخی باشه، یعنی خروجی که ما بعضن بهش میگیم بخشی از هویت بصری و هویت کلامی برند.
بله.
اما اساس اون هویت بصری و کلام نیست. این لوگو، این شعاره فقط یه پیرنیه که ما تن یه نفر میکنیم و خیلی اهمیت داره که این پیرن رو تن کی داریم میکنیم.
درست.
اون آدمه رو اول باید بسازیم. بله. بعد اون وقت حالا پیرن متناسب با اون تنش بکنیم. شما ببینید، کچلوار خوبه، لباسهای غیر رسمی هم خوبه، بستگی داره تن کی باشه، تو چه مراسمی باشه. بنابر اینه که شما وقتی مثلا راجع به مرسدس بنز صحبت میکنیم، صرفا فقط لوگوشو نمیبینید، خیلی چیزهای مختلفی میبینید. حالا ما میخوایم این رو تعمیمش بدیم، بیایم راجع به ایران کار بکنیم. برندینگ دوتا وظیفه داره. یکی این که آگاهی ایجاد بکنه تو بازار هدف نسبت به اون تداعیات. دوم، مدیریت کنه اون تداعیات. حالا برای که این کار رو انجام بدیم، ما بیش از این که نیازمند یه لوگو و شعار باشیم، نیازمند یه سند راهبردی هویت برند ملی هستیم.
بله.
اساساً این هویت برند ملی رو می‌خوایم بر اساس چی شکل بدیم؟
همون سند استراتژی که جناب دکتر شفیعی بهش اشاره کردن.
دقیقاً همین. بله. که عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید تو اون سند استراتژی ما اساساً باید تصمیم بگیریم که جوهره برند ایران می‌خواد چی باشه. در مورد چشمنداز برند گردشگری ایران باید چی باشه؟
بچه‌ها، مایی که می‌فرمایید وزارت میراث، بله، فعالان فرهنگی یا مردم؟
اساساً همه ما، همه، چون ببینید این کار ملیه. ما توی این پروژه هم توی وزارت میراث هم اینجوری دیدیمش، همونطور که
آقای اگه مردم باشه فرم... زمانی که توی کاشان میگه آقا من می‌خوام عرق نعنای کاشان حقیقت عنوان برند
باشه، حالا گرفتاری ما همینه توی این پروژه. یعنی ما به عنوان یک کشوری هستیم که کثرت جاذبه‌های گردشگری درش وجود داره و همش هم به صورت سطح عالی وجود داره. یعنی شما توی ایران جاذبه تاریخی به سطح عالی می‌بینید، جاذبه طبیعی و چهار فصل بودن ما رو می‌بینید، خدمتتون عرض بکنم جاذبه‌های فرهنگی و مردم شناسی اینجا می‌بینید، حتی جاذبه‌های مدرن می‌بینید. خب تو مطالعاتی که انجام شده نگاه کردن راجع ما جاذبه‌های زیارتی مذهبی فوق‌العاده‌ای داریم، جاذبه گردشگری سلامت فوق‌العاده‌ای داریم. خب اساساً چالش برندینگ ایران هم تو البته آقای مهندس فرمودن که استان‌های ما خودشون هر کدوم برای خودشون یه سری جاذبه‌ها دارن، چالش اساسی مدیریت برند گردشگری ایران وحدت بخشی به این کثرت هاست.
بله.
و اساساً بر اساس این شکل گرفته پروژه برند ملی. اما میخوام عرض بکنم خدمتون، ببینید فقط ما پروژه برند رو تبلیغات نبینیم، یعنی اینکه حالا لوگومون چی باشه، تو تلویزیون چی پخش بشه، نمیدونم فلان شبکه خارجی راجبمون چی پخش بکنه. نه، ببینید دو تا بال داره وقتی ما راجب برند حرف میزنیم. یک بال این برند برای اینکه خوب بتونه پرواز بکنه عمل کرده، شما باید عمل کردتون خوب باشه. تو بال دوم حالا ارتباطاته که ما میگیم یه بالش پرفورمنس عمل کرده.
بله.
یه بالش کامونیکیشن. ببینید ما توی بازاریابی یه مثال داریم، میگیم که بهترین راه برای از بین بردن یک محصول بد تبلیغاتشه. یعنی اگه تبلیغ کنید یه محصول بده، اونایی هم که نمیدونستن به اونایی که چیزه میگن، بعد دیگه اینو محصول رو نمیخرن. خب پس همونطور که دغدغه‌ی مهندس سروی هم بود و به درستی، ما یه بخشمون بخش عملکردمونه، باید درست باشه، یه بخش هم بخش ارتباطات. به این واسطه ما پروژه برند ملی رو توی سه تا حوزه تعریف کردیم. حوزه اول خلق ارزش، حوزه دوم مخابره اون ارزش.
بله.
حوزه سوم ارائه اون ارزش. ببینید ما برای اینکه وقتی میخوایم یه برند ایجاد بکنیم، اولش باید ارزشی رو ایجاد بکنیم، اون ارزش رو متناسب با موارد مختلف ایجاد. تو مرحله دوم اون ارزش که ایجاد کردم، حالا باید شروع کنم تبلیغات کردن. حالا اینا تبلیغاتش کردیم، وقتی که گردشگر خارجی میاد ایران، آیا باید شبیه اون تبلیغات و اون تصویر ذهنی اینو حس بکنه یا نه؟ تو فاز سوم ما مدیریت تجربه مشتری رو داریم. به این واسطه این پروژه تو سه سطح: خلق ارزش یعنی مدیریت محصول. بله. گردشگری ما، مخابره ارزش یعنی مدیریت جامع ارتباطات یک پارچه ما، و تو مرحله سوم ارائه ارزش یا مدیریت تجربه مشتری تعریف شده.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر عشقی پور. میدونم که خیلی از آیه های جناب مهندس هنوز جواب داده نشده، خودم پیگیر برخی از آیه های ایشون میخواهم. اجازه بدید که رفت و برگشتی داشته باشیم و یک ببینیم که همکاران چه تدارک دیدن. در ادامه بار دیگر با رواق تماشا همراه شما خواهیم بود.
چشات آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی. از بس شی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات تو باره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشی،
سه و سه دقیقه و 15 ثانیه به شکل زنده و مستقیم در شامگاه ششم بهمن ماه در خدمت شما هستیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه رواق تماشا رو خدمتتون تقدیم می‌کنیم با محور رونمایی از برند ملی گردشگری در هیاهوی هجمه ها علیه ایران. با افتخار میزبانی میکنیم از عالی مقامان دکتر نادر عشقی پور، مجری پروژه برند ملی وزارت گردشگری و میراث فرهنگی صنایع دستی، سرکار خانم دکتر نسیم محمدیان، مدرس دانشگاه، مشاور گردشگری و عضو اتاق گردشگری وزارت گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی، جناب مهندس مصطفی سروی، نایب رئیس انجمن صنفی گردشگری استان تهران، عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران، عذرخواهی میکنم نایب رئیس انجمن صنفی گردشگری استان تهران، و سرکار خانم دکتر سامه ابتهاج، دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، مدرس دانشگاه در حوزه فرهنگ، صنایع خلاق گردشگری و معاون مدیر کل اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. خب سرکار خانم دکتر محمدیان، بعد از مثلثی که جناب آقای دکتر عشقی پور ترسیم کردن، خلق، مخابره و ارائه ارزش در مفهوم برند ملی و نکاتی که جناب آقای مهندس سروی در زمینه آموزش در حقیقت دادن، از تخصص شما در حوزه مشاوره و حالا